خود نمودن که مرتکبان حمله انفجاری دیروز در یک مترو استیشن در مینسک را دستگیر نموده و به میز عدالت بکشانند. در این انفجار 11 نفر کشته و 7 تن دیگر جراحت برداشتند. و عراق میگوید تصمیم گرفته است تا کمپ مخالفان حکومت ایران در شمال این کشور را ببندد و آنها را تا پایان سال جاری از عراق خارج کند.
شنونده عزیز، قبل از اینکه مرور بر روزنامه های بین المللی داشته باشیم، همکارم احمد شکفر احمدی مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز کابل.
مطالب و تبصره های بخش اعظمی از روزنامه های چاپ امروز کابل به مسئله همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا و سخنان دیروز رئیس جمهور کرزی در این مورد اختصاص یافته است. وی سارا ورقزاده مو در صفحه اولین روزنامه به نقل از رئیس جمهور کرزی گفته شده که اگر آمریکا میخواهد در افغانستان باقی بماند، باید خواستهای مردم این کشور را بپذیرد. روزنامه در ادامه به شرایط هم اشاره کرده که به گفته رئیس جمهور کرزی، آمریکا باید آن را به خاطر داشتن روابط دراز مدت استراتژیک با افغانستان قبول کند. به نوشته روزنامه، جلوگیری از عملیات خودسرانه و اعمالی که سبب تضعیف حکومت افغانستان می شود و قانونمند شدن حضور نیروهای بین المللی در افغانستان شرایطند که آقای کرزی به آن اشاره کرده است. روزنامه اراده با اشاره به نشست اخیر شورای امنیت ملی افغانستان که در آن به یک کمیسیون وظیفه داده شد تا در بخش ترتیب سند همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا کار کند، پرسیده است آیا این کمیسیون به ریاست دکتر اسپنتا و اشرف غنی احمدزی می تواند با در نظر داشت منافع ملی افغانستان تمام خواستهای مردم این کشور را در این سند جا بدهد؟ روزنامه اراده نوشته که باید پیش از ترتیب مسوده این سند، نظر کارشناسان و مردم در این مورد پرسیده شود. در سر مقاله روزنامه راجع به شرایط نیز تبصره شده که آقای کرزی تطبیق آن را برای ایجاد همکاری های دراز مدت میان افغانستان و آمریکا ضروری دانسته است. در حالی که مقاله نویس شرایط مشخص شده از جانب حکومت افغانستان را مهم توصیف کرده، اما با توجه به تجارب 10 سال اخیر در افغانستان نوشته که شاید این بار هم جانب مقابل آنچه را حکومت افغانستان می خواهد عملی شود نادیده بگیرد. روزنامه خدمتگار هم مطلبی را در این مورد چاپ کرده و گفته است لویا جرگدر برای سند همکاری های دراز مدت استراتژیک بین افغانستان و آمریکا تصمیم خواهد گرفت. روزنامه همچنان نوشته که این همه باید در مطابقت با منافع ملی افغانستان اجرا شود. روزنامه دولتی هواد تأمین روابط دراز مدت میان افغانستان و آمریکا را یک امر مهم خوانده و اما گفته است این کار باید سبب رشد اقتصاد و نظام در افغانستان شود. به نوشته روزنامه، این روابط باید به نیازمندی های فعلی و آینده افغان ها پاسخگو باشد. و روزنامه آرمان ملی هشدار داده که نباید از لوی جرگه به عنوان یک ابزار در این بخش کار گرفته شود.
مرور بود به روزنامه های چاپ امروز کابل. شنونده عزیز، روزنامه های بین المللی هم در شماره های اخیرشون مطالب را در مورد اوضاع جاری در افغانستان به نشر رساندن که همکارم سلطان محمد سرور مرور داره به این روزنامه ها.
جنگ اعضای خانواده ها را از هم جدا می سازد عنوان مقاله است که در روزنامه واشنگتن پوست درباره افغانستان نشر شده است. روزنامه می نویسد گل و رازق شب و روزهای زیاد از زندگی خود را روی یک صحنه چرکین در یک بستره با هم سپری کردند. هر دو در کردهای کچالو با هم کار کردند و در یک مسجد با هم نماز خواندند. این دو برادر نادار در یک گوشه دور افتاده افغانستان زندگی می کردند. اما احساسات و گرایش های شخصی علت عمده است که دوست و دشمن امریکایان در افغانستان را از هم جدا می سازند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی چندین بار طالبان را برادران ناراضی خطاب کرده است. واشنگتن پوست در ادامه می نویسد که مناطق مرکزی افغانستان مناطق با امن کشور بوده که خبر از درگیری ها و جنگ در آن شنیده نمی شود. افغانان در نتیجه فشارها به گروه های مختلف تقسیم شده اند و چنین وضعیت نه تنها اینکه تلاش های خاتمه دادن به جنگ را پیچیده تر ساخته، امیدهای با هم کنار آمدن برادران یک خانواده را نیز متلاشی نموده است. گل و رازق که به شرط عدم افشای اسامی کامل خود با روزنامه واشنگتن پوست صحبت کرده اند، در بازرگان، یکی از مناطق دوردست همجوار سرحد پاکستان در زابل، با هم بزرگ شدند. از هنگامی که رازق یک سال قبل با نیروهای پلیس پیوست، دو برادر با هم مقاطعه کردند. خبرنگار واشنگتن پوست در حال با این دو برادر در قندهار مصاحبه نموده که هر یکی از این برادران از مصاحبه برادر دیگر خود خبر نداشت. در این میان نشریه نشنل ریویو می نویسد هفته گذشته دو عسکر دیگر آمریکایی توسط یک پلیس نیروهای امنیتی افغان که عساکر آمریکایی برای آموزش آنها به افغانستان رفتند در ولایت فاریاب در شمال این کشور کشته شدند. نویسنده مقاله میگوید که با کشته شدن این دو عسکر شمار عساکر آمریکایی که ظرف 4 ماه گذشته توسط نیروهای امنیتی افغان کشته شدند به 7 نفر میرسد. و اگر شمار دیگر عساکر کشورهای غربی نیز در نظر گرفته شود، شمار عساکر خارجی که توسط عساکر و پلیس افغانستان کشته شده اند به 22 نفر می رسد. نشریه نشنل ریویو می افزاید این واقعات جدید نبوده، بلکه فقط یک حالت شایع می باشد. جوامع سنتی اسلامی با ریشه های قبیلوی معمولا در برابر مدنیت های دیگر که سعی کردن این جوامع را زیر تأثیر قرار دهند، چنین روش را اختیار کرده اند و تجربه اتحاد شوروی سابق می تواند پاسخ های بهتری در این باره داشته باشد. اگر مأموریت ما بعد از تقریبا 10 سال در افغانستان اکنون بیهوده به نظر می رسد، علت این است که ما سالیان پیش منافع امریکا را تعقیب نکردیم و بالاخره به این منجلاب روبرو شدیم. نویسنده مقاله می گوید ما به دنبال از بین بردن شبکه القاعده و مهمانداران طالب آنها به افغانستان آمدیم. در افغانستان باقی ماندیم و باقی ماندیم تا زندگی بهتر را برای کسانی بسازیم که از ما نفرت دارند.
شنونده عزیز، قبل از نشر برنامه زن در آینه زندگی گزارش داریم در مورد روابط اسرائیل و ایران. صفحه اینترنتی آریتس روز یکشنبه سند افشا شده از طرف ویکی‌لیکس در مورد ای که اسرائیل انتخاب حمله نظامی را بر ایران پیش از سال 2005 میلادی رد کرده به نشر رساند. به نوشته صفحه اینترنتی آریتس، اسنادی که از طرف ویکی‌لیکس افشا شده تلگرام‌هایی هستند که از سفارت آمریکا در تل ابیب پایتخت اسرائیل در سال 2005 و 2006 میلادی فرستاده شدند. مقیم نایه با جزئیات بیشتر.
در این سند تلگرامی مقامات رسمی دفاعی گفتند که اسرائیل حمله بر تأسیسات اتمی ایران را 5 و یا 5.5 سال پیش هم رد کرده بود. این اسناد محرم که در روزهای اخیر هفته افشا شدند از جمله صدها هزار سندی هستند که وبسایت ویکی‌لیکس آن را با صفحه اینترنتی هارتس شریک ساخته است. در سند گفته شده اولین تلگرامی که در 2 ماه دسامبر سال 2005 میلادی ارسال شده است، دیپلمات‌های آمریکایی در آن گفتند که مکالمات آنها با مقامات اسرائیلی نشان دادند که برای انجام یک حمله نظامی بر ایران چانس وجود ندارد. تلگرام دیگری که در ماه جنوری سال 2006 میلادی فرستاده شد، جزئیات بیشتر را در مورد ملاقات گیری اکرمن کانگرسمن آمریکایی از حزب دموکرات و دکتر آیرل لیویت معاون رئیس اداره انرژی اتمی اسرائیل معلومات میداد. این تلگرام اظهارات لیویت را نقل کرده که میگوید اکثر مقامات اسرائیلی به این باور نیستند که راه حل نظامی امکان پذیر است. آنها معتقدند که ایران از حمله اسرائیل بر تأسیسات اوسراق عراق آموخته و تأسیسات اتمیش را در سراسر کشور طور پراگنده ساخته که اسرائیل در مورد برخی از آنها چیزی نمی‌داند. صفحه اینترنتی هارتس در این گزارش می نویسد که در مکالمات بعدی لیویت به آمریکایی ها گفت که ایران در ظرف 2-3 سال آینده می تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. اما پذیرفت که این تخمین اسرائیل میتواند دقیق نباشد، زیرا اسرائیل از برنامه مخفی اتمی ایران درک روشن و دقیق ندارد. این سند تلگرامی اضافه میکند لیویت معاون اداره انرژی اتمی اسرائیل بدون ذکر کدام منبع به شایعات اشاره کرده میگوید که ایران همین اکنون از اوکراین بعضی از کلاهک های جنگی را به دست آورده است. لیوت همچنان مدعی است اسرائیل می داند که ایران راکت های نو کروز را از اوکراین به دست آورده است.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه‌ها، شهرها و ولایت‌ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه‌هایتان را با مسئولین حکومت در میان می‌گذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه این هفته زن و زندگی خوش آمدید. در این برنامه دو گزارش داریم. اولی درباره تأسیس کورس های آموزشی مسلکی برای 800 زن از سوی وزارت امور زنان و کمک سفارت ایتالیا در کابل.
او زنی که دیروز در بین خانه بود، استعدادش نیافته بود، آل زنی است که خودش به پا استاد شده.
و پیوزبان شما را از یک مؤسسه فیلمسازی به نام تک بانو با خبر می سازیم که به ابتکار شماری از زنان افغان در کابل تأسیس شده است.
ما برشنای بار اگر ما بچه می داشت مرا دیگر نمی مان، شوهر می داشت مرا نمی مان، می گفت که مرا مردم در را صدا می کنه بچی چطورکویی.
فشرده چند خبر کوتاه که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان با وقوع پیوسته است در آخر برنامه پیشکش می گردد. با ما باشید. مسئولان وزارت امور زنان افغانستان میگویند 1500 زن را در چند سال اخیر در بخش‌های مختلف آموزش‌های حرفه‌ای داده و حالا این زنان می‌توانند از طریق کارشان پول خوبی به دست بیاورند. به گفته این مسئولان، با نتایج خوبی که از این پروژه‌ها به دست آمد، آنها برانگیخته شدند تا با کمک شماری از نهادهای خارجی 800 زن دیگر را نیز در بخش‌های کامپیوتر، زبان انگلیسی، آشپزی، دریوری و شماری از حرفه‌های دیگر آموزش دهند. گزارش در این باره تهیه کردم که توسط فوزیه نوری تقدیم می‌گردد.
مسئولان وزارت امور زنان افغانستان میگویند هفته قبل کورس‌های آموزشی حرفه‌های مسلکی برای 800 زن با کمک دفتر همکاری‌های کشور ایتالیا در باغ شهرارای کابل تأسیس شد. با گفته آنها در این کورس‌ها این تعداد زنان در بخش‌های کامپیوتر، زبان انگلیسی، سواد آموزی، آشپزی، دریوری و بعضی حرفه‌های دیگر به مدت 6 ماه آموزش خواهند دید. انجمن نیمی رئیس توسعه و اقتصاد وزارت امور زنان گفت که هدف از تأسیس این کورس ها توانمندسازی زنان افغان می باشد.
خانمایی که فارغ شدن از این کورس ها، آموزش را که دیدن از این کورس ها، حال فعلا به شکل خودکفا کار می کنن. خانمایی هستن که به شکل کلکتیفی کمپانی های کاری خدا ساختن. هر کدام از اینا